Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
سلام، من مسعود فهیمی هستم و اینجا پادکست معجونه، قسمت 27. معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ، پادکستیه که من تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم. سعی دارم به روایتها دید علمی داشته باشم، تاریخ و تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. این اپیزود اسفند 1400 منتشر میشه. تو این اوضاع نابسامان بازار، سرمایه گذاری پرسود و کم ریسک برای خیلی ها دست نیافتنی شده. برند لکسا اسپانسر این اپیزود یه مجموعه است که به شما کمک میکنه یه سرمایه گذاری موفق تو خارج از کشور داشته باشید. بیس شرکتشون تو اسلوونیه، تو ایتالیا، پرتغال و آلمان هم فعالیت دارن. لکسا میاد روی یه سری از پروژه ها به نیابت از شما سرمایه گذاری میکنه. مثلا پروژه های عمرانی، خرید سهام، پروژه های استارتاپی، به شما کمک میکنه یک سود مناسب و ریسک مدیریت شده رو تو سرمایه گذاریتون تجربه کنید. حتی برای ثبت شرکت و سرمایه گذاری تو موارد دیگه هم میتونه به شما مشاوره بده. علاوه بر اینا، لکسا میتونه شما رو بهره‌مند کنه از امکان مهاجرت و مزایای اقامت تو اروپا. مثلا با حدود 100 هزار یورو میتونن اقامت اسلوونی رو برای شما فراهم کنن که بعد از 5 سال دائمی میشه، یا با حدود 250 هزار یورو اقامت ایتالیا رو. البته پلنای مختلفی دارن که پیشنهاد میکنم برای مشاوره باهاشون تماس بگیرید. تو ایران هم دفتر نمایندگی و شرکت ثبت شده هم دارن. آدرس سایت و پیج اینستاگرام لکسا رو میذارم در توضیحات اپیزود. اگه دنبال یه واسطه پر اطمینان برای سرمایه گذاری و اقامت تو خارج از ایران میگردید، لکسا رو از دست ندید. ژانویه سال 1931 قرار بود یه کنفرانس اقتصادی تو شهر لندن برگزار بشه. کنفرانسی که در ظاهر زیاد اهمیتی نداشت. اعضای اصلی این کنفرانس رو اقتصاددان‌های کمبریج تشکیل می‌دادن که اصطلاحاً بهشون می‌گفتن حلقه کمبریج. یه سری اقتصاددان جوان که عمدتاً به آموزه‌های کینز گرایش داشتن. جان مینارد کینز یه اقتصاددان مشهور اهل بریتانیاست. تأثیری که کینز روی اقتصاد گذاشت اونقدر زیاده که یه دوره از تاریخ اقتصاد رو اسمشو گذاشتن انقلاب کینزی. از قضای اقتصاددان اتریشی هم تو این کنفرانس لندن حضور داشت. یه کسی که اصلا برای یه کار دیگه اومده بود لندن، اما به این کنفرانس هم دعوت شد. کی بود این شخص؟ فردریش فون هایک. هایک اقتصاددان و نویسنده مشهور اهل اتریشه. اونم مثل کینز تأثیر مهمی داشت تو دنیای اقتصاد. البته اون زمان تو دهه 30 وقتی رفته بود لندن هنوز شهرت زیادی نداشت. به امید اینکه یه شغلی گیرش بیاد به دعوت کمبریج اومده بود لندن. فردریش فون هایک می 1899 تو وین اتریش به دنیا اومد. کودکی و نوجوانیش رو تو کش و قوس سالهای جنگ جهانی اول گذروند. پدرش پزشک سرشناس بود. یه اتریشی میهن پرست که بزرگترین پسرش یعنی فردریش رو فرستاد بره تو ارتش اتریش مجارستان خدمت کنه. فردریش هایک ارتشی بارها تو جنگ جهانی اول مجروح شد. حتی یه بارم مالاریا گرفت. اما زنده موند تا بعد از جنگ جهانی بتونه بره سراغ علاقه و استعدادش. یعنی اقتصاد. فردریش عاشق دنیای اقتصاد بود. بعد از اینکه جنگ تموم شد رفت تحصیلاتش رو تو دانشگاه وین تو رشته اقتصاد ادامه داد. امپراتوری اتریش مجارستان هم بعد از جنگ جهانی اول تجزیه شد. همون بلایی سر اتریش اومد که سر آلمان اومده بود بعد از جنگ جهانی اول. حکومت بسیار ضعیف و مردم حسابی فقیر و درمونده شدند. به قول خود هایک، وین که یکی از مراکز فرهنگی سیاسی اروپا بود، بعد از جنگ تبدیل شد به پایتختی برای دهقانان و کارگران. تو همین سالها بود که هایک به عنوان یه اقتصاددان جوان به واسطه یک کتاب با کینز آشنا شد. جان مینارد کینز، کتاب پیامدهای اقتصادی صلح. خلاصه هایک از این کتاب خوشش اومد و تبدیل شد به یکی از طرفدارای کینز. با اینکه هایک از ایده های کینز خوشش می اومد، اما در ادامه یکی از منتقدان اصلی اقتصاد کینزی محسوب می شد. حالا میگم چه جوری. کینز و هایک اصلا توی سطح نبودن. هایک یه جوون اقتصاددان بود که تازه سال 1921 از دانشگاه فارغ التحصیل شد. هنوز هیچ اسم و رسمی نداشت. اما جان مینارد کینز اقتصاددان بزرگ بریتانیا بود. با خیلی از سیاستمدارای تراز اول حشر و نشر داشت. تو خیلی از برنامه‌های اقتصادی دولت نقش مهمی ایفا می‌کرد. خلاصه همینطور که کینز توی انگلیس داشت برای خودش طرفدار جمع می‌کرد، هایک هم کم کم داشت معروف می‌شد. به سطح اقتصاددان‌های مطرح دنیا خودشو داشت نزدیک‌تر می‌کرد. تا اینکه تو همون کنفرانسی که اول اپیزود گفتم، اولین تقابل جدی کینز و هایک اتفاق افتاد. البته کینز و هایک قبلاً هم با همدیگه مواجه شده بودن. اولین بار هایک بود که برای کینز نامه نوشت. ازش درخواست یک کتابو داشت. کینز هم در جواب بهش گفته بود همچین کتابی رو نداره تو کتابخونش. یه بار دیگه هم چند سال قبلش تو همون لندن توی کنفرانس اقتصادی دیگه همدیگه رو دیده بودن. احتمالاً اولین باری بود که این دوتا نابغه اقتصاد همدیگه رو از نزدیک دیدن. سرپایی یه بحث اقتصادی کوتاه با همدیگه هم داشتن. گفتم هایک جزء منتقدان کینز به حساب می اومد. منتقدی که برای سالها صداش شنیده نشد. تا اینکه نوبت به روز کنفرانس با اقتصاددانهای حلقه کمبریج رسید. ژانویه سال 1931. کنفرانسی که شکل یه مناظره اقتصادی رو به خودش گرفت. تو این کنفرانس هایک بیشتر با شاگردان کینز مواجه بود، نه با خود کینز. گفتم که کینز سطحش بالاتر از این حرفا بود که بیاد با یکی مثل هایک مناظره کنه. شاگردان دست پرورده کینز اما تو مناظره با هایک کم آوردن. معلوم شد که هایک چالش‌های مهمی برای دیدگاه اونا داره که جوابی براش نداشتند. خلاصه انگلیسی‌ها اونقدر از سطح سواد و تخصص هایک خوششون اومد که بهش پیشنهاد دادن بیاد تو مدرسه اقتصادی لندن استخدام بشه. هایک هم بی برو برگرد قبول میکنه. همونجا تو انگلیس میمونه، اونقدر میمونه که چند سال بعد شهروند بریتانیا میشه. اما بحث بین هایک و کینز چی بود دقیقا؟ هایک چطوری تونست انقلاب کینزی رو زیر سوال ببره؟ این دقیقا موضوع صحبتهای من تو این اپیزوده. تقابل بین کینز و هایک. اتفاقی بود که بیشتر از 8 دهه طول کشید. حتی بعد از مرگشون هم ادامه داشت. تقابلی که تاریخ اقتصاد مدرن رو رقم زد. که به تبعش تاریخ اقتصادی کشورهای دنیا تو قرن 20 و 21 تا حد زیادی تأثیر گرفته از این دوتا نابغه اقتصاد بود. سیاستمدارای بزرگی مثل فرانکلین روزولت از جان مینارد کینز تأثیر گرفتند. مارگارت ساچر و واتسلاف هاول هم از هایک تأثیر گرفته بودند. البته صحبتایی که بین کینز و هایک پیش اومد خیلی تخصصی تر از اونی هستن که من اینجا بخوام وارد جزئیاتش بشم. از حوصله پادکست خارجه. اگه خواستید میتونید برید سراغ منابعی که آخر اپیزود معرفی میکنم اونا رو مطالعه کنید. اما من اینجا میخوام اون ایده اقتصادی رو که هایک ازش دفاع میکرد اولیاتش رو الفباش رو توضیح بدم. میخوام سفر کنیم به دنیای اقتصاد تا ببینیم بین کینز و هایک چه تقابلی پیش اومد که حدود یک قرن از تاریخ اقتصاد کشورها رو به خودش اختصاص داد. برای این کار اول باید با مکتب لیبرالیسم آشنا بشیم، یعنی همون دیدگاهی که فردریش فون هایک ازش دفاع میکرد. مکتب لیبرالیسم. Come on. واژه لیبرالیسم رو دقیقا معلوم نیست که کی بوده اولین بار ازش استفاده کرده. قدمتش خیلی بیشتر از سوسیالیسمه. در واقع از زمانی که علم اقتصاد پدید اومده، لیبرالیسم هم یه جورایی وجود داشته. حالا نه صرفاً با همین عنوان. اما اولین بار اندیشمندان قرن 18 و 19 بودند که به شکل نظاممند تفسیرش کردند. متفکرانی مثل آدام اسمیت، دیوید هیوم، جرمی بنتام و جان استوارت میل. تو این اپیزود ولی ما بیشتر نگاهمون به لیبرالیسم مدرنه، یعنی مباحثی که بیشتر بر اساس گفته‌های یک کسایی مثل فون هایک یا میلتون فریدمن شکل گرفته. لیبرالیسم رو خیلی ها معادل اقتصاد سرمایه‌داری یا کپیتالیسم میدونن، اما در واقع اینطور نیست. لیبرالیسم صرفاً یه طرح اقتصادی نیست، یه مکتب فکریه، یه طرح وسیعی از ایده‌ها و نظریات مختلف. یه جور فلسفه است بر اساس فردگرایی، تأکید داره روی آزادی فردی اشخاص، برعکس سوسیالیسم که بر مبنای جمع‌گراییه. ریشه فلسفی اختلاف بین لیبرالیسم و سوسیالیسم تو همین سوال نهفته است که آیا اصالت با فرد یا با اجتماع، که حالا جلوتر بیشتر در موردش توضیح میدم که لیبرالیسم منافع جامعه رو در گروه منافع فرد میدونه. پس اگه قرار باشه نقطه مقابلی برای سوسیالیسم تعیین کنیم، بهتره بگیم لیبرالیسم. لیبرالیسم مفهوم جامعه تری رو میرسونه نسبت به سرمایه داری، اگرچه که در اقتصاد لیبرالیسم به همون شکل کپیتالیسم ظاهر میشه. مثل خیلی دیگه از مکاتب فکری، لیبرالیسم هم در طول زمان تکامل پیدا کرد، اونقدر که قرن بیستومی ها به این مکتب فکری میگن نئولیبرالیسم. عنوانش از واژه لیبریشن یا آزادی گرفته شده. معادل فارسیشو میشه گفت آزادی خواهی. تو ادامه میبینیم که تو خیلی از مسائل مثل مالکیت، بازار، مطبوعات، زندگی فردی، اینا تأکید دارن روی مفهوم آزادی. اما اون چیزی که من اینجا بیشتر میخوام راجع بهش صحبت کنم، اون بخشی از مکتب لیبرالیسمه که در حوزه اقتصاد حرف زده. قبل از این حرفو ولی باید یه مقدار مقدمه چینی کنم. چند تا مفهوم اقتصادی رو باید در موردش صحبت کنم. تو زبان اقتصاد ما سه تا عامل داریم که بهش میگیم ابزارهای تولید. ربطی هم به این مکتب و اون مکتب نداره. در مفهوم اقتصادی ما سه تا ابزار تولید داریم تو هر برهه‌ای از زمان که میخواد باشه. ابزارهای تولید چیا هستن؟ زمین، نیروی کار، سرمایه. منظور از زمین فقط خود زمین نیست، هر نیرو و ماده خامی که طبیعت در اختیار ما انسان‌ها قرار داده. میخواد زمین کشاورزی باشه، معدن باشه یا حتی آب و هوا. نیروی کارم همون ابزاریه که قرار مواد خام طبیعت رو به صورت یه محصول تولیدی به آدما عرضه کنه. حالا فقط زمین و نیروی کارم نیست، سرمایه هم مهمه. سرمایه همون محصولات تولیدی میانیه، محصولاتی که قراره برای تولیدات مرحله بعد در اختیار نیروی کار قرار بگیره. مثلا توی کارخونه ملکش میشه زمین، کارگرا و کارمندانش میشن نیروی کار، ابزار آلات و مواد اولیه‌اش میشه سرمایه. پس چی شد؟ ما برای تولید سه تا ابزار میخوایم: زمین، نیروی کار، سرمایه. به اینا میگن ابزارهای تولید. حالا دعوای بین اقتصاددانها، دعوای بین کینز و هایک، تازه از اینجا به بعد شروع میشه. اینکه ابزارهای تولید باید در اختیار کی باشه؟ مکتب لیبرالیسم میگه مالکیت خصوصی ابزارهای تولید بر این مبنا استواره. اما دیدگاه مقابلش، مکتب سوسیالیسم، میگه نه، مالکیت عمومی ابزارهای تولید یا مالکیت اجتماعی. یعنی یه دولتی به نمایندگی مردم مالکیت ابزارهای تولید رو به عهده داشته باشه و درآمد حاصل رو به صورت عادلانه تو جامعه تقسیم کنه. سوسیالیسم اینو میگه. لیبرالیسم ولی میگه ابزارهای تولید باید مالکیتش دست اشخاص باشه. دولت باید حداقل میزان دخالت رو تو این حوزه داشته باشه. پس دعوا سر اینه که ابزارهای تولید، زمین و کار و سرمایه، مالکیتشون دست کی باشه؟ مالکیتش خصوصی باشه یا عمومی؟ اصلا مالکیتی باشه یا نباشه؟ فعلا از کلیات شروع کردیم، بعد میرسیم به تقابل کینز و هایک. نگاه ریشه‌ای‌تر بخوایم داشته باشیم به این مسئله، مفهوم عدالت و برابری رو باید بهش توجه کنیم. مخالفان لیبرالیسم، اونایی که با خصوصی سازی مخالفن، برای این باهاش مخالفن که میگن مالکیت خصوصی باعث میشه درآمد تو جامعه به صورت نابرابر توزیع بشه. یه عده فقیر باشن، یه عده پولدار. یه عده خیلی فقیر باشن، یه عده خیلی پولدار. لیبرال ها میگن درست، عدالت چیز خوبیه، اما یه نگاهی به دور و برتون بندازید. واقعا ما آدما هممون تو همه چیز برابریم؟ یه زمانی تو قرن 18 روشنفکران میگفتن خداوند ما انسانها رو برابر خلق کرده، استعداد و توانمندی برابری بهمون داده. اگر هم نابرابری هست به خاطر سازمانهای اجتماعیه، نابرابری تصنعیه که خودمون ایجاد کردیم. بعد که یه مقدار گذشت دیدن نه، اینجوری نیست واقعا. انسانها سراسر نابرابرن. هیچ دو نفری رو نمیشه پیدا کرد که تو ویژگی‌های جسمی و غیر جسمیشون با همدیگه اختلاف نداشته باشن. آفرینش سریدوزی نمی‌کنه، کالای جینی تولید نمی‌کنه. انسانی که از کارگاه آفرینش میاد بیرون، مهر منحصر به فرد بودن خورده به پیشونیش. انسان‌ها نابرابرند و نابرابر هم باقی می‌مونند. این موضوعیه که الان دیگه هیچ کس تو شکی نداره. می‌خواد لیبرال باشه یا نباشه. اما همچنان مفهوم عدالت و برابری دغدغه آدما باقی مونده. مکتب لیبرالیسم میگه ما که نمیتونیم آدما رو ویژگی‌های ذاتیشون رو با همدیگه برابر کنیم. سیاه‌پوستو که نمیتونیم سفیدپوست کنیم. اما میتونیم به سیاه‌پوست همون حقوقی رو بدیم که تو جامعه داریم به سفیدپوسته میدیم. یعنی برابری در مقابل قانون رو ایجاد کنیم. برابری حقیقی که غیر ممکن حاصل بشه. تنها کاری که میتونیم انجام بدیم همینه. این که همه رو با هر تفاوت طبیعی که دارن در مقابل قانون حقوق عادلانه‌ای براش قائل بشیم. این میشه اون عدالتی که بشر دنبالشه. باز تا اینجای حرفم کسی انقلتی نداره توش. این که قانون باید عادلانه باشه. اختلاف از اینجا به بعد شروع میشه. میگه عدالت خوبه، برابری خوبه، اما عدالت در برابر قانون کفایت نمیکنه. درآمد رو هم باید تو جامعه عادلانه توزیع کرد. ثروتی رو که تو جامعه داره به دست میاد به کمک ابزارهای تولید، اینا باید بین همه افراد جامعه عادلانه توزیع کنیم. سوسیالیستا اینو میگن، توزیع عادلانه ثروت در جامعه. میگن با وجود مالکیت خصوصی ثروت هیچ وقت تو جامعه عادلانه توزیع نمیشه. بالاخره شما هر کاری بکنی صاحب یه کارخونه رو که نمیتونی سطح زندگیشو با کارگر همون کارخونه یکسان کنی. اون چیزی که از مالکیت خصوصی میاد بیرون ناخواسته نابرابری اقتصادیه. اینجاست که باید بشینیم نگاه کنیم پت این آقای کارخونه دار از بس گوشت خوب خورده پروار شده، ولی بچه اون کارگر کارخونه یه وعده غذای خوبم بهش نمیرسه. حالا میگن راهش چیه که بتونیم درآمد و عادلانه توزیع کنیم؟ راهش چیه که نذاریم یه نفر خیلی فقیر بشه اون یکی خیلی پولدار؟ راهش مالکیت عمومی ابزارهای تولیده. یعنی ضد لیبرال ها با مالکیت خصوصی برای این مخالفن که میگن توزیع نابرابر ثروت و منجر میشه. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که برای مالکیت ابزارهای تولید فقط همون مالکیت خصوصی و عمومی مطرحه؟ فقط سوسیالیسم یا لیبرالیسم مدل حد وسطی نداره؟ جواب اینه که اتفاقا اکثر کشورهای دنیا تلفیقی از این دوتا مدل رو دارن پیاده میکنن. یعنی جایی رو نمیشه پیدا کرد که سوسیالیسم محض یا لیبرالیسم محض رو تونسته باشه بهش برسه. نظامهای اقتصادی که وجود دارن حد وسطی از این دوتا. من اینجا میخوام فقط همین دوتا رو توضیح بدم و یکی از نظامهای حد وسط به نام سیستم مداخله گری. از اونجایی که از سوسیالیسم تا حالا تو پادکست مجون زیاد حرف زدیم، بیشتر توضیحاتم در مورد لیبرالیسمه. دنیایی که داریم توی زندگی میکنیم به هر حال بخش قابل توجهی از ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادیش بر مبنای مکتب لیبرالیسم چیده شده. پس دونستن در موردش میتونه خیلی مفید و جالب باشه. بیایید تصور کنیم توی کشوری داریم زندگی میکنیم که این جامعه کاملاً بر مبنای ایده های مکتب سوسیالیسمه. یعنی همه ابزارهای تولید مالکیتشون دست عموم مردمه. مالکیت خصوصی هیچ جایگاهی نداره. تولید از صفر تا صدش توسط دولت داره انجام میشه. دولت تنها قدرت اقتصادی جامعه است. دولته که تعیین میکنه چه چیزی باید چقدر تولید بشه، چطور تولید بشه و چطور توزیع بشه. خلاصه همه ی سیاست‌های اقتصادی رو دولت تعیین می‌کنه. داریم فرض می‌کنیم. عزیزان سوسیالیست میگن تو چنین سیستمی ثروت تولید شده به صورت عادلانه بین مردم توزیع میشه. دیگه هیچ کس خیلی فقیر یا هیچ کس خیلی پولدار نمیشه. نابرابری اقتصادی تا حد زیادی از بین میره. اما نکته اینجاست، موضوع فقط توزیع عادلانه ثروت نیست، قبلش باید ثروتی و درآمدی باشه که بشه عادلانه توزیعش کرد. سیستمی که مالکیت خصوصی توش نباشه اونقدر ناکارآمده که بازدهی اقتصادی رو شدیداً کاهش میده. دیگه ثروت تولید شده تو جامعه اونقدر کمه که حتی اگرم بشه عادلانه توزیعش کرد بازم همه فقیر میمونن. توی جمله بخوام بگم، اون ثروت زیادی که تو جامعه به صورت نابرابر توزیع شده، خود این ثروت با متد تولید این ثروت قابل تفکیک نیست. یعنی اگه بخوای مالکیت خصوصی رو از بین ببری، میزان تولید ثروت اونقدر میاد پایین که اگه بهترین نظام توزیع هم داشته باشی بازم فایده ای نداره. مالکیت خصوصی حذف بشه، مکانیسم تولید ثروت به هم میخوره. دیگه ثروتی باقی نمیمونه که بخوای عادلانه تقسیمش کنی. این متد تولید ثروت با خود اون ثروتی که تولید شده مستقل نیستن از هم. اگه میخوای باید هر دوشون رو با هم بخوای. یعنی آقای سوسیالیست، قضیه به این سادگی نیست که خب ما میایم درآمد پولدارا رو کم میکنیم میدیم به فقرا، عدالت حاصل میشه. نه عزیز من، این خبرها نیست. وقتی مالکیت خصوصی ابزارهای تولید از بین بره، متدی که شما ازش حرف میزنی بیاد بشینه جاش، این متد اونقدر ناکارآمده که سطح ثروت رو تا حد زیادی تو جامعه میاره پایین. یعنی مالکیت خصوصی نباشه، تغییر محسوسی تو سطح زندگی فقرا پیدا نمیشه که هیچ، پولداران فقیر میشن. اگه سطح بالای ثروت رو تو جامعه میخوای باید متد تولید این ثروت رو هم بخوای. متد تولید ثروت تو جامعه مالکیت خصوصی ابزارهای تولیده. حالا اگه دنبال توزیع عادلانه ثروت میگردی، کاری با مکانیسم تولید نداشته باش. بگرد دنبال راهی که بشه با مالکیت خصوصی نابرابری اقتصادی رو از بین برد. اون چیزی که شما دنبالش هستی عملاً غیر ممکنه. لیبرال ها اینو میگن. حالا بحث دارن سر این که نابرابری اقتصادی اصلاً باید باشه یا نه، اصلاً چیز خوبی هست یا نه. ممکنه سوال پیش بیاد که چرا میگی سوسیالیسم ناکار آمده؟ من نمیگم، البته لیبرال ها میگن. میگن هر سیستمی جایگزین مالکیت خصوصی بشه ناکار آمده. میگن تو جامعه ای که مالکیت خصوصی نباشه، یعنی در واقع رقابت نیست، بازار آزاد وجود نداره. کسی تلاش نمی‌کنه بازدهی اقتصادی واحد تولیدیشو افزایش بده که بیشتر گیرش بیاد، چون اساساً رقابتی وجود نداره. تو جامعه سوسیالیستی یه بخش تقسیم شده ثابت از کل بازدهی کار قرار نصیب هر آدمی بشه، یه بخش ثابت. پس تو همچین شرایطی اصلاً نمیشه محاسبه کرد یه فعالیت اقتصادی سودده هست یا نه، نمیشه مقایسش کرد با یه فعالیت اقتصادی دیگه. تو جامعه لیبرال وقتی یه فعالیت اقتصادی سودده نیست، به این معناست که یه فعالیت اقتصادی دیگه وجود داره که میتونه بازدهی اقتصادی بهتری داشته باشه. جامعه لیبرال رو دارم میگم. یعنی با مواد خام کمتر، با نیروی کار کمتر میتونه بیشتر تولید کنه. اما توی جامعه سوسیالیست اصلاً امکان همچین مقایسه‌ای وجود نداره. امکان رقابت وجود نداره، چون همه چیز دست دولته. نه بازار آزادی هست برای تبادل ابزارهای تولید، نه محاسبات پولی وجود داره، نه سیستم طبیعی عرضه و تقاضا. همه چیز دست دولته، دولتی که هیچ رقیبی نداره. اما در مورد مالکیت خصوصی، شخص مالک میدونه که اگه فعالیت اقتصادیش بازدهی نداشته باشه، دیر یا زود جایگاهش رو از دست میده. دنیای لیبرال دنیای رقابته. واحدهای تولیدی مختلف پیوسته دارن تلاش میکنن که بازدهی اقتصادیشون رو بالا ببرن. پیوسته تلاش میکنن به سودده‌ترین روش ممکن کالا یا خدمات تولید کنن. تو سیستم لیبرال ابزارهای تولید همیشه دست کسایی قرار میگیره که برای این کار مناسب ترین گزینه باشن، چون توی رقابت آزاد تونستن این مالکیت رو به دست بیارن. اونا همیشه مجبورن ابزارهای تولید رو جوری به کار بگیرن که بیشترین بازدهی اقتصادی رو داشته باشه، وگرنه دیگران میان این جایگاه رو ازشون میگیرن. برای همینه که نظام سرمایه‌داری تک تک افراد جامعه رو وادار میکنه بیشترین قابلیت رو برای تولید از خودشون نشون بدن. تو این نظام ارتباط معناداری وجود داره بین کاری که یه نفر انجام میده و اون چیزی که نصیبش میشه. برعکس نظام سوسیالیست که بهره افراد از ثروت بستگی داره به دستور مقامات و سیاست‌های دولت. اون وقت کیفیت کار یه نفر تو همچین سیستمی برمیگرده به احساس وظیفه و وجدان کاریش، اگه که داشته باشه. چون قراره به هر واحد تولیدی طبق یه نظام عادلانه توزیع یه مقدار ثابتی برسه، فارغ از اینکه اون واحد تولیدی چقدر بازدهی داره، فارغ از رقابت، فارغ از دنیای بازار آزاد. پس دیگه انگیزه‌ای برای رقابت باقی نمیمونه، انگیزه‌ای برای افزایش مقدار و کارایی تولید باقی نمیمونه. پس به این دلایلی که توضیح دادم، محاسبه بازدهی اقتصادی تو جامعه تماماً سوسیالیستی عملاً غیر ممکنه. حالا این که میگم بازدهی اقتصادی محاسبش تو جامعه سوسیالیستی غیر ممکنه، شاید براتون تصوری سخت باشه، چون تا حالا هیچ مملکتی نبوده که دولت انحصاراً مالک همه ابزارهای تولید باشه. تو سوسیالیست‌ترین کشورام یه واحدهای تولیدی بودن تو بخش خصوصی در رقابت با دولت. برای همینه وقتی میگم اگه مالکیت خصوصی کاملا برچیده بشه دیگه عملا محاسبه میزان سوددهی غیر ممکن میشه، تصور این براتون یه مقدار سخته شه، چون نمونه عملی نداشته. و دقیقاً به خاطر همینه که حتی سیاستمداران سوسیالیست هم تا حدودی مالکیت خصوصی رو قبول کردن. یعنی اون قرن‌های گذشته بود که میگفتن دولت باید یگانه مالک ابزارهای تولید باشه. الان دیگه تقریباً همه این اصل بدیهی رو پذیرفتن که برای پویایی اقتصادی جامعه مالکیت خصوصی وجودش ضروریه. به همین خاطر گفتن حالا که مالکیت خصوصی رو نمیشه از بین ببریم، بیایم یه بازنگری کنیم تو مسئله مالکیت. اینجا بود که سیستم مداخله‌گری ابداع شد. یه سیستم حد وسط بین سوسیالیسم و لیبرالیسم برای سازماندهی ابزارهای تولید. لیبرالیسمی که تا اینجا توضیح دادمش چیزی بود که فردریش هایک ازش حرف میزد. سیستم مداخله‌گری که از اینجا به بعد میخوام بگمش چیزیه که کینز ازش دفاع میکرد. The gloomy night before us flies, its reign of terror now is o'er, its gags, inquisitors and spies, its herds of harpies are no more. Rejoice, Columbia's sons, rejoice to tyrants, never bend the knee, join with heart and soul and voice for Jefferson and liberty. No lordling here with gorging jaws shall wring from industry.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
مداخله گری میگه مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید باقی بمونه، اما کنش مالکان بر ابزارهای تولید رو باید کنترل و هدایت کنیم. چطوری کنترل کنیم؟ با احکام و قواعدی که دولت تعیین میکنه. قیمت گذاری میکنه روی کالاها، دستمزد تعیین میکنه برای کارگرا، یه سری محدودیت ها برای سرمایه گذاری تعیین میکنه و از اینجور سیاست ها. یعنی در واقع دولت میاد بازار رو تنظیم میکنه. مالکیت خصوصی رو با هنجارهای خودش محدود میکنه. طرفداران سیستم مداخله‌گری میگن این کار باعث میشه هم مالکیت خصوصی حفظ بشه و هم آثار زیانبارش از جامعه حذف بشه. اما لیبرال ها نظیر فون هایک این سیستم رو هم قبول ندارن. میگن معاملات بازار باید کاملا آزاد باشه، بدون کوچکترین مداخله از سمت دولت یا هر نهاد مداخله‌گر دیگه. لیبرال ها یه نوع حیات طبیعی برای اقتصاد قائلن. میگن ارزش هر کالا رو سیستم عرضه و تقاضاش معلوم میکنه. یه مفهوم ساده است. هر چی تقاضا برای یه کالا بیشتر بشه، اون کالا تو جامعه کمتر میشه، قیمتش میره بالاتر. از اون ور تولید کننده بیشتر عرضه میکنه اون کالا رو، قیمتش میاد پایینتر. خودش تنظیم میشه. سیر طبیعی بازار آزاد ارزش هر کالایی رو تعیین میکنه. میگن سیاست مداخله گری این سیر طبیعی تنظیم قیمت رو مختل میکنه. ارزش هر کالا رو یه جور متفاوت از سیستم عرضه و تقاضا تعیین میکنه. مثلا دولت میاد میگه فلان کالا با فلان قیمت باید عرضه بشه. اگه اون قیمت مصوب پایین‌تر از ارزش طبیعی باشه، خب مردم بیشتر میخرن ازش. تقاضاش میره بالاتر، تولید کننده مجبور با سود کمتر تولید کنه. از اون بر دولت داره مجبور میکنه تولید کننده رو که کالا رو حتما عرضه کنه به بازار، احتکار نکنه. تولید کننده هم وقتی ببینه امکان سوددهی وجود نداره، وقتی ببینه کالایی که داره تولید میکنه کمتر از ارزش طبیعیش عرضه میشه، خب در اون واحد تولیدی رو میبنده، بیکاری پیش میاد، سطح تولید کاهش پیدا میکنه، یعنی سطح درآمد و ثروت تو جامعه داره کاهش پیدا میکنه. انبارها خالی میشن، جیره بندی اتفاق میفته، کالای یارانه‌ای باید بدن به مردم. خلاصه بازار از سیر طبیعیش خارج میشه. اگرم دولت قیمت مصوب و بالاتر از قیمت طبیعی کالا اعلام کنه که واضحه تو همچین شرایطی، تقاضا باز دوباره میاد پایین، دوباره تولید کننده ضرر میکنه. ضمن این که مردم هم دارن اون کالا رو بیشتر از قیمت واقعیش میخرن، یعنی دو سر ضرره. این در حالیه که ارزش هر کالا رو سیستم عرضه و تقاضاش باید مشخص کنه، نه سیستم مداخله گری دولت. یعنی اقتصاد خودش رو تنظیم میکنه، همون دست پنهان اقتصاد که آدام اسمیت ازش حرف میزد. تو این سیستم مداخله گری دولت فقط تو قیمت گذاری دخالت نمیکنه، سطح دستمزد کارگر رو هم براش نرخ تعیین میکنه. لیبرال ها حتی برای نرخ دستمزد کارگرام یه فرایند طبیعی قائلن. دقیقا همونطور که قیمت کالا رو یه فرایند طبیعی به نام سیستم عرضه و تقاضا معلوم میکنه، نرخ دستمزد تولید رو هم یه فرایند طبیعی براش وجود داره. دستمزدی رو که هر کارفرما برای کارگرش پرداخت میکنه متناسب با اون ارزشیه که تو فرایند تولید به مواد اولیه داره اضافه میشه. دستمزد مسبب دولت اگر از این نرخ طبیعی بالاتر باشه، انتظارات کارفرما محقق نمیشه، تولیدی رو که براش سودده نیست متوقف میکنه، باز دوباره بیکاری پیش میاد. اگرم نرخ دستمزد از حد طبیعیش پایین‌تر اعلام بشه از سمت دولت، انتظارات کارگر محقق نمیشه، رو میاره به شاخه های دیگه تولید. سیستم طبیعی تعیین دستمزد مختل میشه. پس همون جور که بازار آزاد ارزش هر کالا رو خودش تنظیم میکنه، نرخ دستمزد رو هم خودش تعیین میکنه. اما مداخله گری دولت این روند طبیعی بازار رو مختل میکنه. نرخ مصوب دستمزد بالاتر یا پایینتر از حد طبیعیش قرار بگیره، در هر دو صورت بازدهی تولید میاد پایین و جامعه فقیرتر میشه. یه مثال در مورد سیستم مداخله گری تو دستمزدها، همون اتحادیه‌های کارگری هست. اتحادیه کارگری انگلیس که تو اپیزود قبلی مفصل در مورد صحبت کردم. یه نوع نهاد مداخله‌گر بود این اتحادیه کارگری. سعی می‌کرد نرخ دستمزد کارگرا رو تنظیم کنه. ابزارشون هم اعتصاب بود. اعتصاب کارگرا باعث می‌شد تولید کننده مجبور بشه علارغم سود کمتر دستمزد بیشتری بده به کارگرا، حتی بیشتر از نرخ طبیعی دستمزد. این باعث می‌شد تولید بره بالاتر، قیمت کالا بره بالا، تقاضا براش کم بشه. اینجوری تولید کننده متضرر میشد و حالا یا کارگرا رو تعدیل نیرو میداد یا تولید رو کلا متوقف میکرد، که نهایتاً باز بیکاری میشد و کاهش تولید و جامعه به سمت فقیر شدن هدایت میشد. یعنی در نهایت ضررش به خود اون کارگرا بود. اتحادیه کارگری یه نهاد مداخله گر بود که داشت روند طبیعی اقتصاد رو مختل میکرد. مارگارت تاچر به عنوان یه سیاستمدار محافظه‌کار و لیبرال وقتی رسید به قدرت این سیستم رو باهاش مقابله کرد. طرفداران سیستم مداخله گری، کینزگراها، ممکنه اینو بگن. بگن دولت میاد برآورد میکنه. قیمت طبیعی هر کالا رو، نرخ طبیعی دستمزدها رو محاسبه و برآورد میکنه، که اینجوری بازار از فرایند طبیعیش خارج نشه. اینجوری امکان سوء استفاده مالکان خصوصی یا افراد سودجو از بین میره. اما لیبرال ها، کسایی مثل فون هایک، میگن سیر طبیعی بازار آزاد خودش رو تنظیم میکنه، نیاز به نیروی خارجی نیست. نیروی مداخله گر ممکنه تو محاسباتش دچار اشتباه بشه، حتی ممکنه خودش دنبال سودجویی باشه، دولت ممکنه دنبال سودجویی باشه، اما فرایند طبیعی بازار هیچ وقت اشتباه نمیکنه. تو بازار آزاد، تو بازار کاملا رقابتی، اگه تولید کننده ای دنبال سودجویی بیشتر باشه، اگه فرایند طبیعی بازار رو بخواد مختل کنه، دیر یا زود بازار رقابتی حذفش میکنه. تو بازار آزاد گفتم ابزارهای تولید دست کسایی باقی میمونه که مناسب ترین گزینه برای این مالکیت باشن، چون خودشونو با سیر طبیعی بازار وفق دادن. اگه اینطور نبود تو رقابت ها قطعا حذف میشدن. یعنی اگه یه تولید کننده ای فقط به خاطر سود بیشتر کالایی رو عرضه کنه با قیمت بیشتر از قیمت طبیعی اون کالا، یا دستمزدی بده کمتر از دستمزد طبیعی، اون وقت یه نهاد تولیدی دیگه که بر اساس منطق طبیعی بازار داره کار میکنه قطعاً حذفش میکنه تو رقابت. بنابراین مالکیت ابزارهای تولید همیشه دست کسایی باقی میمونه که شایستگی این مالکیت رو داشته باشن. پس بر اساس همین توضیحاتی که دادم تا اینجا، هایک با کینزگرایی مخالف بود، با سیستم مداخله‌گری مخالف بود. می گفت سیستم مداخله گری در واقع همون سوسیالیسمه که از مالکیت خصوصی فقط یه پوسته باقی مونده. مالکان خصوصی اسمن فقط مالک هستن، دولته که در حقیقت مالک ابزارهای تولیده، چرا که دولت داره تعیین میکنه چه چیزی چطوری و تو چه زمانی باید تولید و توزیع بشه. تو چنین اقتصادی انگیزه رقابت از بین میره، خواه ناخواه بازدهی اقتصادی کاهش پیدا میکنه. این مطالبو که گفتم وقتی که خودم هم میخوندمش برام خیلی جالب بود، چون خیلی از اون کشورهایی که دولتاشون رو به اسم لیبرال میشناسیم، اقتصادشون رو اقتصاد سرمایه‌داری توصیف میکنیم، خیلی از قواعد مکتب لیبرالیسم رو در واقع رعایت نمیکنن. این چیزی که ما الان داریم میبینیم هنوز خیلی فاصله داره از اون آرمان شهر مکتب لیبرالیسم که فردریش هایک توصیفش میکرد. بگذاریم، با وجود همه خصومت‌هایی که در طول تاریخ وجود داشت علیه سرمایه‌داری، علیه لیبرالیسم، باز هم این مالکیت خصوصی بود که خودشو به کرسی نشوند. علتش هم اینه که همه میدونستن که مالکیت خصوصی تنها متدیه که همزیستی اجتماعی رو ممکن میکنه. جامعه برای حفظ بقای خودش نیاز داره به مالکیت خصوصی. دقیقاً همونطوری که بدن انسان نیاز داره به غذا خوردن. یا باید غذا خورد یا باید از گرسنگی مرد. راه سومی وجود نداره. در مورد جامعه هم همینطوره. یا باید تن داد به مالکیت خصوصی یا جامعه رو باید رها کرد تا از فقر و فلاکت تباه بشه. راه سومی وجود نداره. طرفداران اقتصاد سرمایه‌داری هم قبول دارن که مالکیت خصوصی، اقتصاد سرمایه‌داری، انتقادهای زیادی بهش وارده. ایرادهای زیادی داره. حتی در صورتی که کامل بشه اجراش کرد، بازم ایرادش زیاده. اما میگن این تنها متد موجوده. متدهای جایگزین به شکل مفتزهانه شکست خوردن. روی کره زمین هیچ خبری از کمال نیست. باید با این سیستم و ایراداتی که داره کنار بیایم، چون سیستم دیگه‌ای قابل اجرا نیست. پس تکلیف عدالت چی میشه؟ چجوری میشه نابرابری اقتصادی رو از بین برد؟ اگه نمیشه جایگزینی برای مالکیت خصوصی پیدا کرد، معنیش اینه که باید نابرابری اقتصادی رو برای همیشه بپذیریم. مکتب لیبرالیسم میگه فقط عدالت در برابر قانون رو میشه بهش رسید. همون چیزی که اولش گفتم. به همون دلیلی که انسان‌ها تو ویژگی‌های فردیشون سراسر با هم نابرابرن، تو سطح درآمدشون هم این نابرابری رو باید بپذیرن. اصلا این نابرابری خودش رمز حیات اقتصاده. یه امتیاز ویژه برای یه قشر خاص نیست. سودش به همه اقشار جامعه میرسه. منتقدان لیبرالیسم میگن مالکیت خصوصی باعث میشه جامعه رو بیاره به تجمل، رو بیاره به مصرف‌گرایی، در حالی که افراد فقیر زیادی تو جامعه وجود دارن. یعنی همون نابرابری اقتصادی. این ایراد هست و واقعا هم همینطوره. وقتی ثروت از یه حدی بره بالاتر، دیگه خیلی از چیزایی که یا خیلی از کارهایی که وجودشون ضروری نیست، جزء ضروریات زندگی تلقی میشن. اما میشه از یه دید دیگه به این قضیه نگاه کرد. این که مفهوم تجمل کاملا مفهوم نسبیه، کاملا وابسته است به زمان. خیلی از اون چیزایی که امروز از نظر ما ضروری به حساب میاد، یه زمانی جزء تجملات بودن. مثلا تا همین یکی دو نسل پیش کسی که تو خونش حموم داشت تجملاتی محسوب میشد. اما امروز دیگه همه خونه ها، حتی خونه افراد فقیر، یه دونه حموم داره. یا مثلا تو قرون وسطا یه خانم نجیب زاده ونیزی با یه نجیب زاده دیگه ازدواج کرده بود. موقع غذا خوردن به جای اینکه از دستش استفاده کنه، از یه ابزاری داشت استفاده میکرد که یه شکل اولیه‌ای از چنگال‌های امروزی میشه توصیفش کرد. اون زمان اگه یه بیماری لاعلاج میافتاد به جون اون بانوی ونیزی، مردم میگفتن عین عدالته. به خاطر عیاشی و تجمل‌گراییش باید هم همین بلا سرش بیاد. چنگال نماد تجمل بود، چیزی که شاید الان خنده‌دار به نظر برسه. یه زمانی سفر خارج از کشور تجمل بود، فقط آدمای خیلی پولدار از عهدش برمی اومدن. شیلر اون کوهستان سوئیس رو که دربارش شعر سروده بود هیچ‌وقت از نزدیک ندیده بود، با اینکه همجوار محل زندگیش بوده. گوته نه پاریس رو دیده بود، نه لندن و نه وین رو. اما امروزه دیگه خیلی از افراد حتی با درآمد متوسط میتونن به این کشورها سفر کنن. در واقع روند اقتصاد همینه. تجمل امروز نیازمندی فرداست. هر پیشرفت و نوآوری تو هر حوزه‌ای اولش به صورت تجمل تو زندگی آدمای پولدار ظهور پیدا میکنه. بعدش تبدیل میشه به نیازمندی همه افراد جامعه. مفهوم تجمل که نخبگان جامعه رو برای ابداع چیزهای جدید انگیزه میده بهشون. اقتصاد رو در واقع به حرکت وامی داره. جامعه رو به سمت مدرنیته و پیشرفت هدایت میکنه. همه اینا رو مدیون مفهوم تجمل هستیم. البته خب ناخوشاینده تماشای یه آدم پولداری که با کمترین کار و فعالیت زندگی لوکسی داره، اما زندگی همین آدم تو حیات اقتصادی جامعه یه نقش الگوبخش رو داره انجام میده. این آدم تو زندگی توده‌های مردم نیازهای جدید رو بیدار میکنه، به صنایع این انگیزه رو میبخشه که این نیازهای جدید رو بیان تأمین کنن. اینجوری شغل‌های جدید ایجاد میشه و میزان تولید تو جامعه افزایش پیدا میکنه، جامعه ثروتمندتر میشه. پس اینطوری نیست که لیبرالیسم یه امتیازات خاص برای یه قشر خاصی از جامعه قائل باشه که فقط همون قشر ازش استفاده کنند. مثلا توی کشتی که یه نفر ناخداست، خب این ناخدای کشتی یه سری امتیازات ویژه داره نسبت به افراد دیگه. اما وقتی دریا دچار طوفان بشه، ناخدا بتونه کشتی رو سالم به مقصد برسونه، فایدهش به همه میرسه. ناخدا بودن ناخدا فقط یه امتیاز خاص برای خودش نیست، بلکه به نفع همه است. توی جامعه هم همینطوره. افراد ثروتمند با این که یه سری امتیازات ویژه دارن، اما سبک زندگیشون در نهایت کمک میکنه به پویایی جامعه، کمک میکنه به پیشرفت. پس نابرابری اقتصادی اونقدر هم که میگن مسئله بدی نیست. اگر واقعا بر اساس رانت و فساد به ثروت نرسیده باشن، به خاطر کارایی و تخصص خودشون باشه، این میتونه در دراز مدت برای جامعه خیلی هم مفید باشه. پس میرسیم به همون حرفی که چند دقیقه قبل گفتمش. نظام سرمایه‌داری تا حدود زیادی تو جامعه امروز ظهور پیدا کرده. دستاوردهای زیادی داشته، ایرادهای زیادی هم داره. اما به این دلیل که تا به امروز بدیل قابل اجرای مناسبی وجود نداشته براش، ناچارن باید این نظام رو با همه ایراداتش بپذیریم و از رقابت‌ها تو جامعه عقب نمونیم. All the trees, the groves of fair old England to adorn, greater are none beneath the sun than oak and ash and thorn. Sing oak and ash and thorn, good sirs, all on a midsummer's morn. Surely we sing of no little thing in oak and ash and thorn. Oak of the clay lived many a day, or ever Aeneas began. Ash of the lawn was a lady at home when Brutus was an outlaw man. And thorn of the down saw new Troy town, which was London born. Witness hereby the ancient try of oak and ash and thorn. Sing oak and ash and thorn, good sirs, all on a midsummer's morn. Surely we sing of no little thing in oak and ash and thorn. از بحث تقابل بین کینز و هایک خارج بشیم، یه مقدارم راجع به کلیت لیبرالیسم صحبت کنم. اولش هم گفتم لیبرالیسم صرفاً یه ایده اقتصادی نیست. یه مکتب گسترده است که تو حوزه‌های مختلف حرف برای گفتن داره. مثلا ساختار سیاسی جامعه. این که ساختارهای سیاسی، نهادها، سازمانهای مختلف تو جامعه، اینا چطور باید سازماندهی بشن. لیبرالیسم تو این مباحث هم کلی حرف زده که اینجا می‌خوام مختصری در موردش توضیح بدم. لیبرال ها میگن دولت لیبرال یا حکومت لیبرال یه نوع تناقض اسم و صفته، چون هیچ دولت یا حکومتی دلش نمیخواد لیبرال رفتار کنه. ذات قدرت میطلبه برای کنترل و مداخله. هر کسی که اون بالا قدرت دستشه دلش میخواد کنترل همه چی دست خودش باشه. حکومت تو هر جامعه ای با هر نوع ساختاری یه نوع دستگاه اعمال زور و اجباره. میخواد جامعه رو وادار کنه به پایبندی به قواعد همزیستی جامعه. سرکوب هر نوع رفتاری که بقای نظم اجتماعی رو به خطر میندازه اول و آخر فعالیت‌های حکومته. حالا اینکه روشنفکران لیبرال در طول زمان بعضن دولت‌ها رو مجبور کردن به اجرای سیاست‌هاشون درسته، اما واقعیتی بوده که با ذات خود قدرت در تضاده. نه فقط تو نظام اقتصادی، بلکه تو ساختارهای سیاسی هم لیبرالیسم معتقده که باید ساختارها آزاد و رقابتی باشن. همونطور که تو سیستم اقتصادی بازار آزاد مالکیت ابزارهای تولید همیشه دست کسایی میمونه که شایستگی این مالکیت رو داشته باشن، درست به همین شکل تو جامعه ای که اساسش دموکراسی باشه، قدرت سیاسی همیشه دست کسایی باقی میمونه که مناسب ترین گزینه برای حکومت باشن. دموکراسی اساس حکومت در جامعه لیبراله. لیبرالیسم معتقد شکل حکومت باید بر اساس اراده اکثریت مردم همونجا باشه و حاکمان بر اساس یه رقابت آزاد سیاسی انتخاب بشن. دموکراسی پارلمانی، تنوع حزبی، اینا موضوعاتی بودند که اولین بار روشنفکران مکتب لیبرالیسم ابداعش کردند. اما باز میگه سازوکار دموکراسی اراده اکثریت، اینا نباید اونطور باشه که آزادی‌های فردی زیر سوال بره. طوری نباشه که اکثریت سبک زندگیشونو به اقلیت تحمیل کنه. هیچ ایرادی نداره که احزاب ضد لیبرال هم تو جامعه لیبرال فعالیت داشته باشن. تو زمینه آزادی‌های فردی هم لیبرالیسم بازترین الگوها رو ارائه داده. اصلاً درون مایه لیبرالیسم همونطور که گفتم در آزادی‌های فردی نهفته شده. طوری که امروز می‌بینیم هر چی کشورها حکومتشون لیبرال‌تر بوده، آزادی‌های فردی تو این کشور اهمیت بیشتری پیدا کرده. آزادی فردی تو مکتب لیبرالیسم اونقدر حائز اهمیته که میگه اگه اکثریت یه جامعه خلافش تصمیم گرفتن، بازم نباید این آزادی‌های فردی از بین بره. مثلا اگه اکثریت یه جامعه تصمیم گرفتن مصرف مشروبات الکلی یا مصرف مواد مخدر به این دلیلی که مضر برای بدن باید به کلی از جامعه حذف بشه، بازم حکومت مجاز نیست از این موارد جلوگیری کنه، چرا که آزادی فردی اشخاص زیر سوال میره. تو جامعه لیبرال نباید به حکومت اجازه داد به نمایندگی اکثریت تو زندگی شخصی افراد دخالت کنه. نباید به اکثریت جامعه این حق رو بدیم که سبک و سیاق زندگی خودشونو برای اقلیت تجویز کنن. انسان باید بتونه تحمل کنه هم نوعش متفاوت از اون چیزی که اون درست میدونه فکر و عمل میکنه. حالا در مورد یه مسائلی مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی که تکلیف معلومه، همه میدونن ضرر داره، اما اگه بحث مداخله دولت تو زندگی شخصی افراد پیش بره، اون وقت میشه گفت مثلا خوردن یه سری غذاهایی رو هم که برای سلامتی ضرر داره، دولت باید اینا رو هم ممنوع کنه. محتواهایی رو که دیدنش ممکنه برای یه سنینی مناسب نباشه، اینو باید سانسور کنه. لیبرالیسم این موارد رو رد میکنه. میگه شاید این اقدامات با نیت بهبود جامعه شکل بگیره، اما ضرری که ممنوعیت اونها به جامعه میزنه در نهایت کمتر از انجام خود اون فعالیت ها نیست. اینا مواردی هستن که به خود تربیتی نیاز داره. حکومت ها نمیتونن این موارد رو به تنهایی اجرا کنن. گذشته از اینا، اگه این موارد رو بپذیریم، یعنی پذیرفتیم که حکومت تو مسائل شخصی زندگی افراد میتونه قاعده و قانون تعریف کنه، اون وقت ریزترین جزئیات زندگی افراد کم کم دیگه باید قاعده مند بشه. همین میشه ابزار سوء استفاده برای حاکمان فرصت طلب. قاعده مند کردن زندگی شخصی افراد جامعه رو بیروح میکنه. به تاریخ اگه نگاه کنید میبینید که اغلب پیشرفت‌های بشر زمانی حاصل شده که یه اقلیتی از آداب و رسوم اکثریت جامعه روی گردان بودن. اگه این حق رو به اکثریت بدیم که برای اقلیت تجویز کنن چطور فکر کنن و چطور زندگی کنن، اون وقت دیگه هر پیشرفتی راهش بسته میشه. بنابراین مسئله‌ای که لیبرالیسم تو هر حوزه‌ای مطرح می‌کنه، محترم شمردن اصل آزادیه، از زندگی شخصی افراد گرفته تا مسائل مهم سیاسی کشور و اقتصاد کلان. حالا ممکنه سوال اینطور پیش بیاد که این همه تئوری و توضیح دادی، کدومش در عمل موفق‌تر بوده؟ سوال سختیه واقعا. تاریخ همین 100 سال اخیر رو نگاه کنی، هم طرح‌های لیبرال و هم طرح‌های ضد لیبرال دستاوردهای خوبی داشتن، آثار منفی هم داشتن. شاید بهتر باشه ادامه همون داستان کینز و هایکو براتون تعریف کنم که اینطوری شاید بهتر آثار ایده های هر کدوم براتون مشخص بشه. هایک بعد از اینکه اومد تو شهر لندن ساکن شد، به سرعت پیشرفت کرد. همونجا ازدواج کرد، صاحب دوتا فرزند شد. چند سال بعدش رفت آمریکا، چند سالی هم اونجا مشغول بود. تو همون سالهایی که تو لندن سکونت داشت، شروع کرد به تئوری پردازی برای مکتب لیبرالیسم، برای نقد سوسیالیسم و نقد سیاست مداخله‌گری. به طور خاص سعی داشت با کینزگرایی که تو دنیای غرب طرفداران بیشتری داشت اون زمان مقابله کنه. تو همین راستا یه کتاب معروفی منتشر کرد به نام راه بردگی. راه بردگی که اومد بیرون خیلی سر و صدا کرد اون زمان. همون کتابی که تو اپیزود قبلی گفتم مارگارت تاچر یه بار تو پارلمان انگلیس کوبیدش روی میز این کتابو، گفت این چیزیه که ما امروز بهش باور داریم. هایک تو کتاب راه بردگی گفته بود که سیاست مداخله‌گری دولت تو اقتصاد بیشتر به سوسیالیسم نزدیک تا لیبرالیسم واقعی. کینز البته اسمن ضد لیبرال نبود، اما هایک میگفت هر گونه حرکت در راستای سوسیالیسم در نهایت به استبداد و تمامیت خواهی منجر میشه. راه بردگی اواخر جنگ جهانی دوم منتشر شده بود، همون زمانی که شوروی هم با متفقین داشتن توی جبهه میجنگیدن. به خاطر همین هایک سعی کرده بود تو کتابش انتقاد از سوسیالیسم و کمونیسم رو یه مقدار تلطیف کنه. بیشتر از نازیسم و فاشیسم انتقاد میکرد. در واقع این کتاب راست رو از چپ جدا نمیکرد، راست رو از راست افراطی جدا میکرد. راه بردگی تونست طرفداران و منتقدان زیادی برای خودش جمع کنه. چیزی که هایک رو از یک اقتصاددان گمنام تبدیلش کرد به یه آدم مشهور همین کتاب بود. علاوه بر چاپ گسترده تو انگلیس، انتشارات شیکاگو تو همون سال چاپش کرد. چاپ دوم 5000 نسخه‌ای خیلی سریع رسید به چاپ سوم 10000 نسخه‌ای. در واقع شهرت ناشی از همین کتاب راه بردگی بود که هایک رو یه شبه از انگلیس رسون به شیکاگو. زمینه آشنایی شد با اقتصاددان‌های مشهوری مثل میلتون فریدمن. با این حال اما ایده های هایک تو اون سالها به اجرا نزدیک نشد، چرا که سیاست کینزگرایی خوب جواب داده بود. فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا به کمک کینزگرایی تونسته بود بحران مالی اقتصاد آمریکا رو مهار کنه. منظورم از بحران مالی سقوط سهام وال استریت و اتفاقات بعدش بود تو اواخر دهه 20 و ادامش تو دهه 30. حتی یه بارم روزولت کینز رو دعوت کرد به آمریکا، شخصا رفت ازش استقبال کرد. به لطف کینزگرایی روزولت نرخ بیکاری تو دهه 30 در عرض کمتر از 2 سال حدود 10% کاهش پیدا کرده بود تو آمریکا. تولید ناخالص داخلی تا حد زیادی رشد کرده بود. بحران مالی دهه 30 که بزرگترین رکود اقتصادی تاریخ آمریکا بوده و هست ازش نجات پیدا کرد به لطف کینزگرایی. سیاست مداخله‌گری و کینزگرایی حتی بعد از مرگ خود جان مینارد کینز هم ادامه داشت، هم تو اروپا و هم تو آمریکا. تو دوران ریاست جمهوری آیزنهاور، کندی، جانسون، نیکسون و حتی جیمی کارتر هم باز دولت‌ها تو اقتصاد مداخله داشتند و کینزگرایی جریان داشت. یعنی دقیقاً تو همون سالهایی که فردریش هایک علی‌رغم شهرت زیادش برای زندگی تو آمریکا با مشکلات مالی مواجه شد. پیرمرد شده بود، افسردگی گرفته بود. برای درمان افسردگیش اومد به اتریش اما فایده‌ای نداشت. هایک با وجود ایده های بزرگی که داشت اما سالهای سختی رو میگذروند. پسرش اون سالهای طولانی رو اینجوری توصیف میکنه. میگه جهان به شدت به سمت سوسیالیسم گرایش پیدا کرده بود و ایده های پدر من هیچ طرفداری نداشت. اما کینزگرایی با وجود اینکه سالهای طولانی رو به خودش اختصاص داد، بالاخره دهه 80 رو به افول گذاشت. وقتی که تو زمان ریاست جمهوری فورد و بعدش جیمی کارتر، معیارهای رشد اقتصاد آمریکا دیگه اون سرعت سابق رو نداشت. انگلیس هم به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای اروپا، همونطوری که تو اپیزود قبلی هم گفتم، افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ بیکاری رو باهاش مواجه بود. اینجا بود که دهه 80 عصر ریگان و تاچر فرا رسید. هایک اونقدر زنده موند که توقف کینزگرایی رو با چشمای خودش ببینه. تو تاریخ کشورهای دنیا هیچ زمانی رو لیبرالتر از دهه 80 نمیشه پیدا کرد. دوره‌ای که انگلیس به رهبری تاچر و آمریکا به رهبری ریگان به اون چیزی که هایک اسمشو گذاشته بود لیبرالیسم واقعی خیلی نزدیک شدن. دهه‌ای بود که اقتصاد آمریکا رشد بی‌سابقه‌ای داشت. و دقیقاً زمانی که اتحاد سوسیالیستی شوروی و کشورهای بلوک شرق هر روز ضعیف‌تر می‌شدند. ریگان تو آمریکا با این شعار به قدرت رسید که ما می‌تونیم دولت رو پشت سر بذاریم و دست دولت رو برای همیشه از جیب خودمون کوتاه کنیم. شعارهایی که بسیار شبیه بود به صحبت‌های فردریش هایک و متفاوت از اون چیزی که رئیس جمهورهای قبلی داشتن تو این کشور اجرا می‌کردن و البته بسیار شبیه به اون چیزی که نخست وزیر تاچر تو انگلیس بهش فکر می‌کرد. اقتصاد آمریکا تو دوره ریگان از سال 83 تا 86 حدود 4.8% رشد کرد، در حالی که تو دوره‌های قبلی مثلا از 78 تا 82 فقط 0.9% رشد کرده بود. نرخ بیکاری هم به تبعش تا حد زیادی کاهش پیدا کرد تو دهه 80. انگلیس هم که با روی کار اومدن تاچر از سیاست مداخله‌گری فاصله گرفت. رشد اقتصادی انگلیس هم تو دهه 80 قابل توجه بود که تو اپیزود قبلی با عدد و رقم مفصل در مورد صحبت کردم. محبوبیت هایک برای تاچر اونقدر زیاد بود که هایک رو تبدیل کرد به یکی از مهمانان ثابت دفتر کار تاچر تو ساختمون شماره 10 دانینگ استریت لندن. مارگارت تاچر مشاوره های اقتصادی از هایک می گرفت، در حالی که فردریش هایک اون زمان بیشتر از 80 سال عمر داشت. جایزه نوبل اقتصاد رو هم برنده شده بود. تو یکی از نقل قولهاش تاچر در مورد این نابغه اقتصاد گفته بود: من بسیار مفتخرم که چند سال گذشته مطالب زیادی از شما یاد گرفتم. من مصمم هستم که ما به موفقیت میرسیم و اگر این امر حاصل بشه، سهم شما تو تحقق این پیروزی نهایی غیر قابل وصف خواهد بود. خلاصه هایک تو انگلیس و میلتون فریدمن تو آمریکا دولت‌های این دوتا کشور را تحت تأثیر قرار دادن که اقتصادشون رو به لیبرالیسم واقعی نزدیک‌تر کنند. انصافاً هم حداقل تو همون دهه آثار خوبی از خودشون به جا گذاشتند. مخصوصاً اینکه دنیای سوسیالیسم بلوک شرق هم فرو پاشیده بود. اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای بلوک شرق که سالها آرمانهای سوسیالیستی رو یدک می‌کشیدند، بعد از چندین دهه رکود و عقب موندگی بالاخره سقوط کردند. اون زمان دیگه نخبگان اقتصادی دنیا می‌گفتند تاریخ اقتصاد دیگه به پایان رسید. سوسیالیسم شکست خورد و لیبرالیسم واقعی به پیروزی نهایی رسید. میگفتن دیگه هیچ وقت این احتمال وجود نداره که دولت‌های لیبرال با یه رکود اقتصادی مواجه بشن. اما خیلی زود مشخص شد پایان تاریخ اقتصاد یه خیال خام بوده، چرا که ایده‌های هایک هم به زودی ایرادهای خودش رو نشون داد. عصر کینز دوباره برگشت. چه اتفاقی افتاد؟ دولت‌های بعد از ریگان با مشکل مواجه شدند. 92 ماه رونق اقتصادی دوران ریگان، طولانی ترین دوره رفاه قرن 20، دومین دوره طولانی توسعه اقتصادی آمریکا، همه این دستاوردهایی که لیبرالیسم ریگان بهش رسیده بود بالاخره در 1990 متوقف شد. نرخ تورم و بیکاری دوباره صعودی شد تو آمریکا و دولت با کسری بودجه شدید مواجه شد. ریگان تو زمان خودش مالیات بر درآمد و تا حد زیادی کاهش داده بود و همین کاهش مالیات در دراز مدت نتیجه شد کسری بودجه شدید برای دولت‌های بعدی. زمانی که ریگان وارد کاخ سفید شده بود، آمریکا بزرگترین طلبکار جهان بود. اما وقتی که داشت دوران بازنشستگی شو تو مزرعه پرورش اسب می‌گذروند، همین آمریکا تبدیل شد به بزرگترین بدهکار جهان. به وام دهنده های خارجی حدود 400 میلیارد دلار بدهکار بود. اینجا معلوم شد که برنامه های اقتصادی ریگان و تاچر اونقدر هم که تعریفشون میکردن موفق نبوده. البته خود هایک اونقدری زنده نموند که شکست لیبرالیسم ریگان و تاچر رو ببینه. 23 مارس سال 92 از دنیا رفته بود. نقطه اوج شکست لیبرالیسم و تاچریسم تو بحران مالی سال 2008 خودشو نشون داد، زمانی که بانک‌های خصوصی تو سراسر آمریکا و اروپا دچار ورشکستگی شدند. همزمان که وامدهی از سوی بانک‌ها متوقف شد، مردم مخصوصاً تو بریتانیا و آمریکا هجوم آوردن برای برداشت سپرده‌هاشون. دولت‌ها برای اینکه بانک‌ها سقوط نکنن یا بهشون وام می‌دادن، وام‌های کلان با سود کم، یا بانک‌ها رو کلاً ملی می‌کردن. موجی از ورشکستگی بانک‌ها تو سال 2007 تا 2008 آمریکا و سراسر اروپا رو فرا گرفته بود. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی سراسر اروپا به تقلید از آمریکا و بریتانیا با مداخله تو امور بانک‌ها تونستن اونا رو سر پا نگه دارن. اینجا دوباره کنزگرایی بود که برگشته بود، یعنی مداخله دولت تو اقتصاد. برای همین بود که اول اپیزود گفتم تقابل کینز و هایک حتی تا سالها بعد از مرگشون هم ادامه داشت و هنوزم شاید ادامه داره. پایان تاریخ اقتصاد، احتمال صفر برگشتن به دوران رکود، اینا همش یه خیال خام بود. باراک اوباما اولین رئیس جمهور آمریکا بود که بعد از ریگان، کلینتون و بوش کینزگرایی رو به طور جدی یه بار دیگه احیاش کرد. تازه از اون زمان به بعد بود که آمریکا تونست به اون دوران رشد و توسعه اقتصادی سابقش برگرده. اما امروز هم حتی نمیشه با قطعیت اعلام کرد ایده کینز برنده نهایی یا ایده هایک. اصلا برنده نهایی اونجور که تاچر میگفت وجود داره یا نه؟ حرکت به سوی لیبرالیسم ما رو به رفاه اقتصادی نزدیک میکنه یا حرکت به سوی سوسیالیسم؟ اینا موضوعاتیه که شاید تا دهه های آینده در موردش به نتیجه واحدی نرسن. ضمن اینکه خیلی از مسائل دیگه هست که روی اقتصاد تأثیر دارن. مسائلی که نمیشه صرفاً ربطشون داد به ایده های اقتصادی. یه مسائلی مثل جنگ، مواجهه با تروریسم، تحریم های بین المللی، بیماری های گسترده مثل همین کرونا که تو قرن 21 تأثیرشون رو روی اقتصاد خیلی زیاد دیدیم. به هر حال باید پذیرفت که به قول خود لیبرال ها روی کره زمین خبری از کمال نیست. هر زمانی باید هر برنامه‌ای رو که تخصصی تره و تو اون بره بهتر جواب میده اجرا کرد و بهترین نتیجه رو گرفت. عوامل پیشبینی نشده هم ممکنه پیش بیاد که دیگه از حوزه اقتصاد خارجه. باید قبول کنیم که دنیای اقتصاد هم مثل خیلی از مباحث دیگه دنیای پیشرفت و تکامله. ایده هایی که در گذشته مردود شدن شاید با اصلاح بیشتر امروز بهتر جواب بدن و شاید ایده های موفق امروز هم در آینده جوابگو نباشند. هیچ وقت نمیشه از پایان تاریخ اقتصاد یا برنده نهایی صحبت کرد. ایده های جدید همیشه هستن که به ایده های قبلی تکامل میبخشن.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
چیزی که شنیدید تاریخ اقتصاد مدرن بود. تقابل ایده های مختلف اقتصادی تو قرن 20 با محوریت توضیح لیبرالیسم. رفرنس های اصلی این اپیزود دو تا کتاب بود. کتاب لیبرالیسم اثر لودویگ فون میزس و کتاب کینز و هایک اثر نیکولاس وبشات. کتاب اول بیشتر کلیگویی کرده در مورد لیبرالیسم. بیشتر تو این اپیزود مورد استفاده قرار گرفت. اصلا یه جورایی مانیفست لیبرالیسم میدوننش این کتابو. نویسندش هم فون میزس یه اقتصاددان اتریشی قرن 20مه. یکی از اساتید همون دانشگاهی که فردریش هایک اونجا درس میخوند. رفرنس دوم کتاب کینز و هایک یه مقدار جزئی تر و تخصصی تر مطالبی که تو این اپیزود گفتم اومده بررسی کرده. هر دو کتاب ترجمه فارسیش موجوده، هر کدومو که مایل بودید میتونید مطالعه کنید. اپیزود 27 پادکست معجون اینجا به اتمام رسید. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. اگر صاحب محصول یا کسب و کاری هستید که تمایل دارید اسپانسر پادکست معجون بشید، حتما یه پیام برای ما بفرستید تا در موردش صحبت کنیم. باز هم تشکر و قدردانی دارم از همه کسایی که پادکست معجون رو دنبال میکنن، کامنت میذارن برای ما، پیام‌های روحیه بخش میفرستن، پادکست رو به دیگران معرفی میکنن. تشکر ویژه از اون کسایی که یه مبلغی رو به عنوان حمایت از پادکست برای ما ارسال میکنن. لینک حمایت از معجون رو به همراه لینک لکسا اسپانسر این اپیزود، آیدی شبکه‌های اجتماعی و آدرس ایمیل رو میذارم در توضیحات این اپیزود. آرزوی بهترینا رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.